بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت سامر الائمه ابی الحسن علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و علا آبایه و ابنایه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و همه علاقمندان به اهل بیت، مخصوصا حضار محترم، تبریک و تهنیت عرض کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این روز فرخنده در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرماید، سایه نایب برحقشون رو بر سر ما مستدام بداره، ما رو در انجام وظایفمون و قدردانی از نعمت ولایت موفق بداره. اول تشکر کنم از کسانی که این همایش رو برقرار کردن، که در نوع خودش تا حدی که من اطلاع دارم میشه گفت بی نظیره. از لحاظ همکاری مراکز مختلف علمی و تربیتی، همکاری صمیمانه اساتید و نویسندگان و گویندگان و فراهم شدن مقدمه که مجموع مقالات چاپ شده و آماده بهره برداری هست، اینها لااقل کمتر اتفاق میفته که با این نظم و با این برنامه ریزی مطلوب انجام بگیره. بنده صمیمانه از کسانی که دستن در کار این همایش بودند و همچنین از حضار محترم خواهران و برادران ارجمند صمیمانه تشکر. به نظرم رسید که حالا ما در این روز که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف عزیزان هستیم، یک مقایسه بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی داشته باشیم. محور مقالات و بحث ها و سخنرانی ها و اینها درباره تربیت دینی است، از تعریف گرفته که بسیار کار بجایی است. اگر یک تحقیق جامعی بخواد درباره هر موضوعی بشه، اول باید مبادی تصوریش روشن بشه، بفهمیم اصلا درباره چی صحبت میکنیم، معنیش چیه، حدود و ثغور اون مفهوم روشن بشه، بعد هم در سایر مقدمات و مبانی که لازمه تا برسه به نتیجه. مقاله هم که ارائه فرمودن در تعریف تربیت دینی مقاله به جایی بود و زمینه ایست برای اینکه باز هم عزیزان تحقیقات گسترده تر و عمیق‌تری هم انجام بدن. بنده از صاحب مقاله جناب آقای دکتر داوودی هم صمیمانه تشکر می‌کنم به خاطر زحمت زیادی که برای تهیه این مقاله و دقتی که در تعبیرات و مقایسه مفاهیم و تعریفات کرده بودن. صمیمانه تشکر می‌کنم من عنوان یک طلبه ای که میتونم از این گونه مطالب تا حدی استفاده کنم. حالا ما مفروض میگیریم که تربیت دینی تعریف شده است و همه توافق کردیم بر یه تعریفی و مثلا این ترکیب را یک ترکیب وصفی تلقی کردیم، تربیتی که بر اساس دین و در مقایسه با سایر تربیت هایی که مبتنی بر مبانی دینی است ویژگی های خاصی داره. به نظرم رسید در این باره چند دقیقه صحبت کنیم. بحث ما از اینجا شروع می کنیم که مفروض ما این است که معنای تربیت فراهم کردن مقدمات و شرایط برای رشد یک موجودی، رشد دادن، پرورش دادن، به کمال رساندن، مفهوم تربیت یه همچین چیزهایی است. خب این تربیت متعلقش در مبحث ما انسانه، میخوایم انسان را رشد بدیم یا کسانی که میخوان رشد بدن میخوان ببینن چگونه باید رشد بدن انسان را. برای اینکه فرض کنید یک باغبانی بخواد یک درختی را تربیت کنه، این چه کارهایی باید انجام بده، چه چیزهایی لازمه؟ یک باغبانی بخواد درختی را تربیت بکنه، خب باید بدونه این چه درختی است، ماهیت این درخت چیه، مبدأش چیست و منتهاش چیه، این درخت به چه انتظاری ازش میره. فرض کنیم میخوام درخت سیب تربیت کنم، خب باید بدونه این درخت سیبه، درخت گلابی نیست، درخت آلو نیست، درخت خرما نیست، این درخت سیب. جوری باید تربیت بشه، یعنی جوری باید شرایط فراهم بشه که حد مطلوب از سیب که به انتظار میره، خوشتم، خوشبو، خوشعطر، زیبا، این از این درخت به عمل میاد. پس باید بدونه این درخت چه درختی است، چه محصولی باید داشته باشه. بعد ما صحبت میشه که این درخت رو چگونه باید رشد داد تا به اون نتیجه برسه. در واقع اولش شناخت مبدأ و منتهای این درخت بود، میگیم شناخت ماهیتش، اما حقیقت ماهیتش که ما میخوایم تعریف کنیم همین میشه، از کجا آغاز میشه و به کجا منتهی میشه. بعد اون وقت باید بداند که این درخت را با چه مقدماتی، با چه ابزاری، در یک چه شرایطی باید رشد داد، یعنی در چه آب و هوایی باید باشه، زمینش از چه اجزا و عناصری تشکیل شده باشه، خاکش چی باشه، کودش چی باشه، تا اینکه این رشد بکنه اونجا برمیشه. اینا رو از کجا باید به دست آورد؟ یه باغبانی وقتی میخواد یه کاری بکنه که درختی سیبی رشد بکنه، بهترین میوه رو بده، از کجا میفهمه که چه خاکی باید باشه، چه حرارتی، چه نوری، چه مقدار آب بهش باید بدن؟ اینا از کجا میفهمی؟ خب میگه تو کتابها خونده، علما گفتن، اونا از کجا فهمیدن؟ قاعدتاً در اینجور چیزها علوم تجربی انسانی در اصل تجارب طولانی که در طول قرنها انجام گرفته این نتایج به دست آمده، نتایج متراکم شده، تدوین شده، اینا شده به صورت دستورالعملی برای پرورش درخت سیب. اما اگه کسی تا به حال درخت سیب رو ندیده بود یا عمرش گواف نکرده بود یا براش پیش نیامده بود که ببینه درخت های سیب چه اندازه میتونن میوه بدن، یه جا دیده بود درخت سیب پس کنید 5 تا دونه سیب میده، سیبش هم کرمو میشه، یه جا دیگه دیده بود 10 تا دونه سیب میده، این از کجا میفهمه که نهایت این که این درخت سیب باید به کجا برسه تا رشد خودشو کرده باشه، رشد مطلوبش چیه، اون حدی که باید میوه بده چه اندازه است؟ این باید اونقدر تجربه کرده باشه درخت های متعدد در آب و هوای مختلف، با انواع کودها شرایط مختلف دیده باشید، تجربه کرده باشید تا بفهمید کدومش مناسب تر بوده و باعث شده که درخت رشد بیشتری بکنه، میوه بهتری بده. اگه این تجربه ها رو نکرده باشی، از کجا میفهمی که درخت سیب چگونه باید تربیتش کرد، چگونه باید رشدش داد؟ ظاهرن برای انسانهای عادی راهی وجود نداره جز همین. اونقدر باید تجربه کنن در شرایط مختلف تا ببینن کدومش بهتر نتیجه میده. کاری که گیاهشناسان میکنن در تمام طول تاریخ، در تمام جوامع بشری پیشرفته و غیر پیشرفته، همینه دیگه. یه برنجی رو مثلا سالها در ایران سعی میکنن برنج پرمحصولی باشه، چیکار میکنن؟ میان در یک مرکز آزمایشگاهی برنج های مختلف را روش میدن با انواع کودها، انواع خاکها، تا ببینن کدوم بیشتر محصولی و همینطور جای دیگه. خب ما این موجودی که به نام انسان میخواییم تربیتش کنیم و ببینیم چه تربیتی براش بهتره، نباید اول بشناسیم این ماهیتش چیه؟ این چه جور موجودیه؟ به چه کمالی ممکن است برسی؟ تا ما اون حد کمال نهاییش را هدف تربیت قرار بدیم، بگیم میخوایم انسان طوری تربیت کنیم که اونجوری بشه، به اون حد بره، به کدوم حد؟ اینا از کجا آموختیم که انسان به کجا میرسد؟ تا ببینیم چه شرایطی باید فراهم بشه تا به اونجا برسه. آیا ما یک تجربه کافی داریم در این زمینه که ببینیم انسان ها به کجاها میرسن؟ در قاره های مختلف، آب و هواهای مختلف، شرایط مختلف زندگی، فردی، اجتماعی، افکار مختلف، عواطف مختلف، احساسات مختلف، همه اینا رو باید تجربه کرد دیگه تا ببینیم کدومش اینا بیشتر مؤثره در اینکه به اون کمال برسیم. ما چقدر انسان ها رو تجربه کردیم ببینیم به چه کمال هایی میرسن؟ ما که هنوز خودمونم رو تجربه نکردیم، چه رسه به دیگران؟ اما به هر حال ما در علوم تجربی داریم یک علمی که به ما بشناسونه ماهیت واقعی انسان را، که انسان تا کجا میتواند ترقی کند، رشد کند، تا بگم اون حد کمال انسانه. برای شد ما درخت سیب را که میخوان تربیتش کنیم، باید بدونیم این درخت سیب برای چند خروار سیب بده. اگه فکر میکردیم که درخت سیب بناس 5 تا دونه سیب بده، این سیب رو نشناخته بودیم. یا اگه انتظار داشتیم درخت سیب گلابی بده، و باز درخت سیب رو نشناخته بودیم. وقتی درخت سیب رو شناختیم که در طول قرنهای زیاد انواع سیب ها آزمایش شده، معلوم شده چه نوعیش شیرین‌تر، بامزه‌تر، معطرتر، مفیدتر هست و چه مقدار ممکن است یه درخت سیب بده، این را از راه تجربه توی قرنها میتونیم در. اگر ما هم نرسیدیم، کسان دیگری رسیدند یا میتوانند نرسند در راه، این راهی است برایشون. اما انسان چگونه باید شراف که به کجا میرسد؟ کی میتونه ادعا کنه که ما انسانهایی را در طول تاریخ تجربه کردیم، دیدیم به کجاها میرسند و دیگه یه حدی از که از اون بالاتر نمیره، اون حد نهایی کمال انسانه؟ کی میتونه این ادعا بکنه؟ ادعاهایی که ما داریم در علوم تجربی، اگر در این زمینه کار علمی تحقیقی انجام گرفته باشه، نهایتا راجع به بدن انسان میتونه بگیم انسان مثلا از لحاظ طول قامت چقدر میتونه رشد کنه. خب اینو میشه تجربه کرد. از لحاظ وزن چند دوزه میتونه وزن داشته باشی که بالاخره برمیگرده به حجمشون تا حدود. از لحاظ مثلا زیبایی ظاهری، حالا با اینکه خدا زیبایی انسان یعنی چی و چجور هست بگذاریم، همین اندازه که بالاخره مورد توافق همه کما بیش هست. چه اندازه انسان، مثلا بگیم انسان دیگه زیباییش به حد یوسف میرسه مثلا، خب یه چیزی تا یه حدی قابل تجربه، انسان های مختلف رو ببینن، ویژگی های ظاهریش رو ثبت کنن، اینا رو ما هم مقایسه کنن، اینا کدومش عالی تر از دیگه آخرین حدش. یا از لحاظ مهارت های بدنی، انسان در مهارت های مختلف چند میتونه، انواع مهارت هایی که هست که شاید حد محصوره هم خیلی نداشته باشه، اما کمابی شنایی که شناخته شده هست میتونیم بگیم مثلا یه انسان بندباز چقدر میتونه در این رشته در مهارت رو ترقی بکنه، یه ورزشکار چه اندازه ایم، یه وزنه بردار چه اندازه میتونه، یه جهان پهلوان عرض کنم وزنه برداری چه اندازه میتونه وزنه برداری، اینا کمابیش قابل تجربه هست، میشه اینا رو تعیین کرد. اما انسانیت همینه، اگر اینا رو شناختیم ما میفهمیم که انسان واقعی دیگه همینه. آیا ما از لحاظ جهات روحی و معنوی هم میتونیم انسانها رو تجربه کنیم که به کجا میرسن؟ ادعای این که یک فرمولی ما داریم، ما یک تحقیقی داریم، ما یک راه بررسی داریم که بفهمیم آخرین حد کمالاتی که انسانها در طول تاریخ بهش رسیدند، حالا بعدن هم برسند هیچ پیشکش، اصلا انسانها تا به حال به چه حدی از کمال رسیدند که ما بتونیم اینا بر اساس تجربه تدوین کنیم و مشخص کنیم. این تجربه نشون داده که انسان تا یه حدی، آیا همه کمالات روحی و معنوی انسان قابل تجربه است که بشه به دیگران ارائه داد، نتیجه شو معرفی کرد؟ لااقل میدونیم ما این چیزهای، حالا من اینا رو خیلی حداقل چیز با احتمال و اینا عرض میکنم، در همین زمان خودمون میگن یک کسایی مرتازینی هستن که یک قدرتهای روحی خاصی پیدا کرده. درسته ما هیچ ندیدیم، شاید هیچ کدوم ما مثلا مرتاز خیلی برجسته ندیده باشیم، اما اونقدر اخبار متواتر هست که فکر نمی کنم هیچ عاقلی به خودش اجازه بده که بگه همه اینا دروغه. بارها در همین عصرهای اخیر در قرن گذشته، قرن بیستم، تیمهایی از رشته های علوم مختلف تشکیل شده برای تحقیق درباره مرتازی، اومدن از کشورهای مختلف با بودجه سنگینی حرکت کردن، مدت ها رفتن در هندوستان و جای دیگری که مرتازین هستن، رفتن اینا رو بررسی کردن، مطالعه کردن که اینا اصلا چی هستن، چیکار میکنن، چه کارهایی میکنن و چه قدرت هایی دارن، و در نتیجه اعلامیه های جامعی از متخصصین علوم مختلف صادر کردن که این رفتارهایی که اینا دارن کارک من با هیچ کدام از علوم تجربی شناخته شده وفق نمیده. این یه چیز دیگریست، ماهیتش ناشناخته است. این چطور میشه که یه نفر وامیسته جلوی یه قطار، دستش هنگه وامیداره، قطار با سرعت داره حرکت میکنه، وامیسته، هواپیمایی که آماده حرکت شده میخواد بلند شه از زمین، بکنه از زمین، که میگه وا میشه دست میذاره جلوش، داره همه چیز موتورها کار میکنه، همه چیز سر جای خودش هست، هیچ عیبی نداره. اون یه لاغری اومده اینجا وایسته، دستش همچی کرده، هواپیما نمیتونه حرکت کنه، هر وقت اجازه داد دستش رو برداشت حرکت میکنه. این چیه، چه عاملی است؟ اینا رو علما و متخصصین اومدن تایید کردن، بیانیه‌هاشو به صورت کتاب‌ها در عالم منتشر کردن. چیزی نیست که آدم بگه یه خبر دروغ است و خیال است و این یعنی یک چشمه از کارهای انسانی است که انجام میده و هنوز خود انسان‌ها نشناختن این چجور چیزی، و جز برای خودمون کسانی که این کار رو انجام میدن و زحمتاشو میکشن ریاضتاش، برای دیگران قابل تجربه نیست. این چجور چیزیه؟ چجور میشه؟ قواعد علمی از زیستشناسی، قواعد فیزیک، شیمی، علوم مختلفی که با این میتونه ارتباط داشته باشه، بتونه نیروها رو بسنجه. این چه نیرویی است که در مقابل اون غالب میشه بر نیروی مکانیکی این هواپیما یا این قطار مثلا، اثرش رو خونسا میکنه، نمیتونه تعیین کنه. این یک بخشی از کارهای آدمیزاده است که الان وجود داره، نمونه‌هاش هم فراوانه. اینا هم ادعای این که ما پیغمبریم و با جای عالم غیبی ارتباط داریم، اینا نیست. یه کاری است که میگن یه روشی است که میشه تجربه، هر که دیگه هم میخواد بیاد این راه رو عمل کنه بهش میرسه. ولی سرش چیه؟ با قواعد علمی وفق نمیده. بالاخره اینی که میشه گفت و همه کما بیش اعتراف دارن که یه چیزیست، یه انرژیست، باید به روح نسبت بدیم. یعنی آدمیزاد غیر از این بدن یه چیز دیگری داره به نام روح. اون میتونه یه قوتی پیدا کنه، یه نیروی پیدا کنه برای نیروهای مادی و بدنی غالب بشه. این نتیجه اینجور تحقیقات یه همچون نتیجه گیریست که مبهمه. حالا روح یعنی چی و چجور انرژی پیدا میکنه، چطور غالب میشه برای اینا، اینا همش مبهمه. اما اجمالاً یه همچیزی به دست میاد که این مرتازین از یک نیروی فرامادی بهرمند هستن که اسمش میذاریم انرژی روحانی، معنوی. خب اینا که الان موجودن میشه کما بیش هم دید. ما مسلمان ها و صاحب ادیان معتقدیم یه چیزی بالاتر هم هستیم. معتقدیم یک کسانی به عنوان پیغمبر بودن و اینا از طرف خدا دفعتاً یک قدرتی بهشون داده می شده، با تمرین و اینا نبوده که مثل یه مرتاض یک دوران ریاضتی رو باید تیکر توی همچه قوه بیدون. یه هو خطاب می شد یا موسی چیه دستت؟ گفت چوب دستیمه دیگه. چی کارش میکنی؟ گوسفندا ما میچرونم باش. ما تلک بیمینه که یاموزی قاله یا عصای اتوکه و با و احوش با علا غنمی ولی افی هم معارب و اخرا میزنم برگای درخت میریزه گوسفندا چوبه دیگه و علقه ها چوبه بنداز چشم اندا فیدا یه حیتون تسا. این برای اینکه چوب را اجدها کنه این تمرین نداشت، نمیدونستم من از چی بشی. این دیگه چجور قدرتی؟ این چگونه پیدا میشه؟ برای یکی تحت چه شرایطی؟ و نظیرش حالا حضرت عیسی علی نبی نام علیه السلام، سایر انبیا بالا سر قبر یه میتی که خاک شده با میسته میگه قم به اذن الله، موجود زنده است که قبر بلند میشه. این چه جور چیزی؟ و احیی الموتا به اذن الله. این کارا مال کیه؟ مال آدمیزاد. انسان اگه اینجوری میشه، پس در ظرفیت انسان چنین چیزهایی هم هست. انسان فقط اون نیست که وزنه 150 کیلو 200 کیلو بلند میکنه، اون فیل خیلی از این بیشتر میتونه. این چیزهای دیگه هم داره انسان، اینا رو تجربه کردیم، اینا رو جزء ماهیت انسان به حساب میاریم. انسان یه موجودیست که اینجوری هم میشه، قابل تجربه هست. یعنی در اختیار من و شماست که چند تا آدم رو پیغمبر کنیم ببینیم چه جور میشن. آقا تجربه میخواد بکنه آدم، باید از مقدمات شروع کنه ببینه تا به کجا میرسه. یه درختی که میخوام ببینیم چقدر میوه میده، خب در یه شرایط غرسش میکنیم، آبش، کودش، هواش، نورش، اینا رو رعایت میکنیم، میسنجیم، یادداشت میکنیم فلان روز اینقدر حرارت داده شد، اینقدر آب داده شد. آزمایش اینه دیگه. خب ما میتونیم یه پیغمبر درست کنیم ببینیم این چجور باید کاری بکنه که پیغمبر بشه. حالا پیغمبر هیچ، اون کمالات مختلفی که در انسان‌ها قابل اندازه‌گیری های مادی و روی اصول شناخته شده علمی نیست. همه متخصصین هم میگن که اینا علمی نیست. اینا رو ما جز حساب میاریم که آدمیزاد یعنی موجودی که میتواند چنین چیزهایی هم رو داشته باشید. و حالا اگر ما 10 تا از این مرتازین رو تجربه کردیم مطمئن میشیم این همینه دیگه، بیش از این نیست؟ لااقل همین اندازه‌ای که ما از کرامات انبیا، معجزات انبیا، کرامات اولیا شنیدیم میفهمیم بیش از این هم هست. پس انسان حد کمالش کجاست؟ آیا قابل شناختن با تجربه های حسی؟ یه علامت سؤال خیلی بزرگی است که به نفی نزدیکی. بعد اعتراف کنیم که نمیتوان ظرفیت های انسان را با تجربه های حسی و آزمایشگاهی تعیین کرد. نمیتوان. یعنی چی؟ یعنی ماهیت انسان را ما نمیتوانیم بشناسیم. در یه بعدش آلکسیس کارل کتاب نوشت انسان موجود ناشناخته. 10 بعد دیگر هم هست که اگر کسانی در اون بعدها کار میکردند باید کتابهای دیگری می‌نوشتند که در این ابعاد هم ناشناخته است. یه همچه موجودی است. آیا قبل از این که ما ماهیت انسان رو بشناسیم، حد کمالش رو بشناسیم، میتونیم بگیم چگونه باید تربیتش کرد؟ اگه نمیدونستیم درخت سیب، میخوایم تربیتش کنیم که چقدر میوه بده، چه میوهی بده، میتونستیم راهش رو تعیین کنیم؟ بگیم سال اول در چه هوایی باشه، چقدر آب بده، چقدر کود بده، سال دوم چی باشه؟ مثلا یه حدی رو در نظر داشتیم، میخواستیم تلاش کنیم به اون برسیم. اما وقتی نمیدونیم این آدمیزاد بناست به کجا برسه، چه وسایلی براش فراهم کنیم که به کجا برسه، نمیدونیم کجا میرسد، پس چگونه میخوایم شرایط کمالش رو تعیین کنیم؟ باید در مقابل این سوال هم سر تعظیم در پیشگاه آفریدگارش فرود بیاریم. این ما که نمیدونیم به کجا میرسه، نمیدونیم از چه راهی هم باید. نتیجه که میخوام عرض بکنم اینه که اصلا تربیت انسان جز تربیت دینی، بقیه تربیت ها تربیت ناقص هست، اصلا تربیت حقیقی نیست. کسی میتواند انسان را تربیت کنه که بدون نهایت اوج کمال انسان کجاست؟ جز خالقش هیچ کدی میدونه. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. وقتی هدف را ندانست کجاست، طبعا راهش را نمیدونه کجاست. دادم نمیدونه کجا میخواد بره، میتونه راه را تعیین کنه؟ فرض کنید بنده از شهر قم رفتم بیرون، توی بیابون هستم، میگم میخوام برم مقصد، آقای راه را به من نشون میدید. میگم راه کجا؟ کجا میخوای بری؟ تهران، کاشان، اصفهان؟ میگم نمیدونم، یه جایی میخوام برم، راه را به من نشون بده. آخه تا ندونی کجا میخوای بری که نمیشه راه را تعیین کنه. اگه تهران میخوای بری، راه شمال برو. اگه اصفهان میخوای بری، جنوب برو. مثلا نظرم. و میگم نمیدونم کجا میخوام برم، اما حالا راه رو به من نشون بدی. عزیز من، تا هدف نداشته باشی راه معنی نداره. وقتی نمیدونی انسان باید به کجا برسه، راه چی میدون دنبالش میگردی؟ راهی که انسان رو به کجا برساند، به ناکجا آباد، و نمیدونم کجا. خب نمیدونم کجا که راه نداره، راه ها همه مال کجا آباده. و وقتی نتوانستیم به کمک علوم تجربی ماهیت انسان رو بشناسیم، کمال نهایش رو بشناسیم، نباید توقع داشته باشیم یه راه تربیت کاملی علوم تجربی به ما بدن. نشدنی است. بنابراین اون کسی میتواند انسان برای انسان مربی تعیین کند، راه تربیت تعیین کند که هدف آفرینش انسان رو بداند، غایت کمال انسان رو بداند. خب ما هم یه چیزایی میگیم، قرب خدا و نمیدونم از یه حرف ها میزنیم، اما اینا های مفاهیم مبهمی است. نمیدونم قرب خدا یعنی چی، نمیدونیم یعنی چی. یه تشبیهاتی است، از این الفاظ استفاده میکنیم با یه تعمیمات ذهنی، حقیقت چه نمیدونیم چیه. حالا به زور با هزار زحمت از آیات و روایات و این حرفا میگیم بله انسان کمالش قرب خدا. قرب خدا یعنی تا نرسد انسان به اون خود نمیفهمه اون چجور چیزی. بله یک اشاره ای بکنیم جهت حرکت ما روشن کنیم، میگیم به سوی خداست. همسر فرعون گفت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. اون کسی که الگوی همه مردان و زنان مؤمن عالم است. ورب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه. اون همین اندازه یاد گرفته بود از حضرت موسی و دیگران که خب همسر فرعون دایه حضرت موسی بود به یک معنا، پرورش دهنده. این فهمیده بود یه مقامی هست عند الله هست، جایی از به نام بهشت هست، اونجا پیش خداست. گفت رب ابن لی عندک پهلو خودت، یه خونه برای من درست کن تو بهش، پهلو خودت. ما همین مفاهیم رو میتونیم در این اندازه تصور کنیم. اما اون بهش کجاست؟ پهلو خدا یعنی چی؟ وقتی آدم اونجا میره ما چطور میشه؟ چه فرقی داره با خونه های دیگه؟ اینا چیزی سردر نمیاد. وقتی ما نتونستیم بفهمیم انسان به کجا میرسید، طبعا نمیتونیم هم بفهمیم راه رسیدن به اونجا کجا هست. نتیجه اون که باید زانو بزنیم در مقابل دین، بگیم خدا چه وحی فرموده به انبیا که هدف شما کجاست، برنامه چیه، چه راهی رو باید طی بود تا اونجا بشه. اون راه، اون برنامه متن دین است. پس تربیت صحیح انسان فقط تربیت دینی است و غیر از این ما تربیت واقعی و صحیحی برای انسان نمیتونیم داشته باشیم، نه نمیشناسیم، برای اینکه اون مبتنی است این تربیت و شناختن هدف و اینکه چه راهی ما را به اون هدف میرساند، و این دو چیز در اختیار ما نیست. و فقط الله و ایاکم صلی الله علی محمد.